11 1097 از استاد مفیدی، رساله مرحوم شیخ اصفهانی حقه حکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثمرش ثمری بحثی شما فرمودید که حق مثلا خود همین حقیه که اصلا اینجور لازمه رو داره میدن تو همین موارد خود میدن یا چیزی که سلطنت همه شون توشون حق خواهد ثمرش کجا زاده میدن تو باید که چه نیازی اصلا به این اعتبار داره ما اصلا تو عالم تکمیل وقتی نگاه میکنیم همش حقه
بله
ولی اینو ببینیم اینجا میبینیم ظهور حق هست اینجا. اونجا ظهور حق هست ولی تو اعتباریات ما کار به این نداریم که اینجا ظهور حق اینجا ظهور حق بعد هم خب کارم تو اجتماع را بیفته میام اعتبار میکنم این کتاب کنه این کتابه این فرشه به این کار ندارم که حق اینجا ظهور کردیم اون باید بحثشو تو عالم تکمیل اینجا تو اعتباریات جاشون با هم یه فرق میکنه مثال تکمیل سوم که توی قضیه شرطی شما فرمودید که این نفس الامر داره مثلا لو ردو لآدون ما نهوه لو کان فی معاملتون الله این نفس الامر داره اما تو مثلا چیزایی که محاله مثلا اجتماع امر و نهی اینا من از خصوص آیه جوادی شنیدم که ایشون میفهمدن که اینا نفس الامرشون همون تو توهمه یه چیزی برای اون توهم ندارم اونجا فقط صدق هست اگر با اون مطابق بود میشه صدق نبود دیگه اونجا چیزی به اسم اجتماع امر و نهی نداریم این آنمی که مثلا ما برای عقل اول نه چیزی به اسم اجتماع امر و نهی نداریم هرچی هست تو توهم خودمون این نفس الامرش اینجا هست نکات دیگر
حالا اشارت هم اولی خلاصش چی شد؟ ثمره این که ما حق را به معنای چه بگیریم؟ به معنای جامعه بگیریم که ساری در تکمین و تشریع ما هرگز نخواستیم بگیم که حق در اعتبار یاد با حق در تکمین یاد یکی هم این ظهور حقه
خواستم مقایسه کنم
بله من اونی را که عرض کردم اینه که حق اصل معنای لغویش معنی ثبوته درست شد؟ حقه ای ثبوت در تکوین ثبوتی مناسب با خودش در اون حوزه نفس الامر بفهمید یا الله در اون حوزه نفس الامر که ریختش ریخت کن وجودی نیست اونم حقه یعنی باز ثبوتی متناسب با خودش و در اعتبار یاتم وقتی ما از رابطه فعل با نتیجه رابطه با یک کنش امر حدثی مطلقا با آثاری که بعدا دنبالش میاد در نظر میگیریم اینجا برای مدیریت آینده میگیم اینم یه چیزی اینجا ثابته اما ثابتی اعتبار که یکی از انواع خود حق احکام خمسه تکلیفی است الان خیلی مرسوم نیست ما میگیم حتی شما که اول فهمید تکلیف و حق خیلی از کتاب هایی که علما دارن و بدنم اشاره میکنن میگن حکم و حق و اون بهتر از کلمه تکلیف و حق تکلیف و حق یه عنوانی اخص از واقعی مطلب ما باید بگیم حکم و حق حکم اعم است از تکلیف تکلیف و حق یا حکم و حق بسیاری رساله علما دارن که مثلا رسالتون فی الحکم و الحق فی الحق و الحکم نه در فی الحق و تکلیف که اونم معنی نداره ولی عنوان اضیق میشه مختصر تر میشه حکم اعم هم احکام تکلیفی رو میگیره هم احکام وضعیه رو احکام تکلیفی و وضعیه با هم حکمن در قبال حق که حق یه چیزیه قسیم اینها تو این فضا حق گسترش نداره خود این حق اینجا یه شعبه است. خب اون حقی که پس ساری ثمرش چیه؟ ثمرش یک کلمه است. ما یک نظامی را درست میکنیم که حقوق و اخلاق تنگا تنگ دست میده به دست تکوین. ولذا عرض میکنیم ما انشاءات اعتباری در فضای حقوق و اخلاق برهان پذیره، برهان پذیره، برخلاف اونی که رایج میگیم برهان، میگیم برهان پذیره. چرا؟ چون درسته که اعتبار به دست معتبره، اما چون پشتوانه اعتبار اون سنجش عقل رابطه ها را، و لذا اعتبار حکیمانه است، سفیهانه است. درست شد؟ ما برای اعتبار حکیمانه وقتی دست او را میدیم به دست پشتوانه های تکوینی او، یک نظام برهان مدار برپا میشه، برهان حکمت مدار برپا میشه. این کم حرفی نیست. یعنی ما بعدم وقتی میریم جلو، وقتی میفهمیم که مدار حقوق بر برهان میچرخه، دقیقا وقتی تونستیم اقامه برهان بکنیم، مخاطب ما که با مبانی ما آشناست قانون میشه، چه عرف عام باشه ولی آگاه باشه، چه افقه الفقها باشه، افلس الفلاسفه باشه، من هر کس باشه، وقتی شما مبانی برهانی روش تمرین کردید به دست او عرضه می کنید، میبینید قبول میکنه خروجی بحث شما رو. و این چیز کمینی. بسیار وقتی این بحث میرید جلو، بسیاری از مواردی که شما ممکنه مطلب رو تعبدی قبلا میدیدید، تو این نظام فکری جدید اصلا ارشاد میبینید. یعنی خدای متعال از حکمت خودش اینا انشاء را فرموده. چرا؟ چون پشتوانش برای شما میشه روشن، کاملا ذهن شما ناظر میبینه. خدا رحمت کنه همه را. حجی آزیاد میفرمودم این قضیه را میگفتن، نشسته بودم یه دو نفر با هم حرف میزنن با هم دیگه نمسون، یکی گفت آقای بله، دو نفر، یکیشون مرمه آقای شمس‌آبادی بودن، شمس‌آبادی معروف در اصفهان، میگفتن که با آقای شمس‌آبادی در حرف میزنن با دیگه، گفتن که آسد علی نجف‌آبادی، خدا رحمتش کنه، شنیدید اسمش دیگه، آسد علی نجف‌آبادی از بزرگان علما و فقهای اصفهان بودن و قضایای جالبی هم دارن، حیف از انسان اینا رو نشناسه، و جامع هم بودن ماشاءالله، خیلی بزرگ بودن در اسم آسد علی نجف‌آبادی، این عالم بزرگی هم مرحوم آقای کازرونی از بعضی اخلاق ایشون میگفتن، خب دلالت دادن که خیلی بیالایش بودن، با اینکه عالم بزرگی بودن خیلی بیالایش. حالا من جمله آقای کازرونی نمیگم، چون ایشون خودشون اصفهان بودن دیگه، ایشون رو دیده بودن. عرض کنم که مثلا مرحوم آقای آسد علی نجف‌آبادی از اساتید خیلی قابل اصفار بودن و استاد خاص مرحوم بانو اصفهانی بودن، بانو امین، که ایشون هم از بزرگان علمای زمان خودش بود. یک زن ماشاءالله اینطور بره در قله علم و معرفت، کتاب داره در فقه، در تفسیر، در عرفان، چی که کتاب نداره ماشاءالله، این خدا رحمتش، چه کراماتی خانم ازش دیده بودن، که دیگه بانو امین بود دیگه رحمت الله علیها. عرض کنم که ایشون اسفار درس بانو میدادن، و در شرح حالشون هم گفتن که من این بانو امین یه بچه پسر داشت، ناز خیلی تو دل برو، 3 ساله بود، مریض شد، بعد چند روزم مریض بود، من خبر داشتم، استادش بودم، نه مادر بود دیگه، بله، یه دفعه خبر دادن به من که این بچه 3 ساله بانو وفات کرد. منم دیگه داشتم اسفار مطالعه میکردم برای که ایشون بیا درسش بدم، کتاب هم گذاشتم، گفتم اون بچهش وفات کرده دیگه، حالا امروز دیگه مباحث نیست. گفتم با کمال تعجب دیدم سر وقت حاضر شد. که گفتم نه خیلی تعجب کردم، مادر بچه پسر 3 سالش وفات کرده، چطور حال داره بیاد حکمت از بارو نابشنون. من زای آسد علی نجف‌آبادی، این از آجه های بهزر می فرمودن که استاد ما مرمه آقای کمپانی می فرمود که من شنیده بودم آقای آسد علی نجف‌آبادی علمای نجف را قبول نداره، یعنی خیلی اعتقادی به علمیتشون نداره. بعد آمدن نجف، آسد علی آمدن نجف، و بعد اومدن دیدن آیه من، دیدن یه استاد، می گفتم استاد ما گفت که وقتی آقای آسد علی وارد شدن، من خودم هم جمع کردم، یعنی فهمیده بودم، اعتقاد ندارم به علمای نجف. خب کسی که دیدش به شما مثبتی، خود اینا جمع میکنیم، خود ما جمع کردم. بعد که نشستن گفتم آقا من بحث شما رو در ترتب دیدم و بحث اصلی از خود آسمان احمد فشاره کنم، دیدم شما از اونا بهتر تقریر کردید. آجا همه گفتن که استاد، یه خورده آرام شدم که تجلیل کردم، گفتم که بحث شما از خود آسمان احمد در ترتب بهتر. حالا چی بود این آمد دیگه من رو تله بگیم فرمود نحاظه
ها فرمودن که صحبت
هاش هم صحبت این ها میشه. ها اینش مردم این ببینید بزرگی آسدل. یا گفتم بره حاجی آقا میفهمدن آقای شمس آبادی با اون که صحبت میکردن، میگفتن که آقای آسدل نجف آبادی درسش عجیب بود، هر کجا میرسید احتمال ارشاد میداد، هر کجا میرسید احتمال ارشاد میداد. این دلالت داره بر بزرگی این عالم، بر فهمش، قوهش. هی بیاد ظاهر لفظ ببینه بگه دلیل داریم چیکار کنیم دیگه، این که او بتونه بفهمه با مجموع ضوابط فقه جمعش کنه اینا رو ارشاد ببینه، این خیلی ماشاءالله بالا بوده. حالا گاهی شما میگید فرمودید آثارش چیه، میبینی اساسا از اول آدم یه عینکی که به چشم میگذاره یه جور دیگری اصلا میبینه. وقتی این بستر وسیع رابطه نفس الامر را با اعتباریات در نظر میگیره و اعتبار یاد برای او برهان پذیره، قرار نیست هیچ ذره ای از نفس را امرو قلچی بکنه. انتظار داره وقتی اعتبار یاد پشتوانش حکمته، هر چه را داره به عقل نظری او در بستر نفس الامر به حیثیات واقعی میبینه، انتظار داره که چیه؟ انشاء حکیمانه موافق با او و طبق او جلو بره. ایف حالا دوم اگر قانع نشدید من چیزی ندارم که مصری باشم، این اندازه که به ذهن قاصران بود. باز میبینید قانع نشده بفرمایید، من گوش میدم تأمل میکنم. بفرمایید اسکر
که نیاز چی هست، چه نیازی بهش غیر از این مثلا تو موقع اعتبار کردن که میخواد اون از هم دیگه جدا بکنیم
دیگه... ببینید
از این جهتش نیاز شاید نباشه، از این جهت بکنم نیاز نباشه، جهتی فرمودید
ما اگر اعتبار نکنن به اهدافشون نمیرسن. اما حاشیه مرمای علامه طباطبایی را کفایه در اونجایی که اعتبار را توضیح میدن، غیر اون رساله اعتبارش اونجای خودش توضیحاتی میدن که ملاحظه بکنید. ببینید اساسا اعتبار یاتی که ما الان صحبتش میداریم مدیریت آینده است، ولی پشتوانش درک عقل نظریست به روابط. عقل رابطه ها را میفهمه، این رابطه ها را به کار میگیره برای مدیریت. مادر به بچهش میگه که مسواک بزن، حالا عرف عام ماست، کار دستور شرع نه، چرا میگه؟ چرا امرش میکنه؟ اصلا امر خودش چیه؟ امر تشریعیه دیگه، نیامده که دهن بچهش رو بگیره بماله مسواک رو به دنو. میخواد بچهش از طریق اراده خودش این کار رو انجام بده. حالا همین رو عوضش میکنه، میگه تو خونه ما، تو خونه ما مسواک زدن همه افراد واجب است، میزنه تو تاخچه، یه چیز خلاف عرفه. بگیم خب این وجوبی که داده بوده چی بود؟ واجبه این چی؟ نه حتما باید، ما حتمیتی نداریم، حتمیت کجا داده بودی؟ ما یه مسواک داریم، یه بچه داریم، یه دندون داریم، ما هیچ چیز دیگه، هرچی نورافکن هم برداریم دور خونه بگردیم، بله؟ دور صورت بچه بگردیم، تو دهناش وارسی کنیم که ببینیم یه جایی به نام حتمیت مسواک زدن پیدا بکنیم، پیدا نخواهیم کرد. میگه از کجا در آوردی؟ میگه من فهمیدم رابطه است بین مسواک زدن با سلامت دندانش و اینا، حالا میخوام مدیریت کنم آینده را. میگم حتما باید، واجبه، نیاز اعتباری میتونه همینجا اعتبار استحباب بکنه. بگه تو خونه ما مسواک زدن خیلی خوب است، خیلی خوب است، تحسین میکنه، اما نکردی هم خوب، چشممون به هم میگذره، اعتباریه دیگه، درست شد؟ اگر این اعتبار بخواد حکیمانه باشه و دقیقاً بر طبق مصالح مسواک بره جلو، مجموع مصالحشان گاهی میبینی خودش مصلحت نفسیش الزامه، اما با تسهیل و سایر چیزا خروجش میشه عدم ارزان، یعنی چاره ای نیست از باقی تضاهم. این حاصل عدم
اون قضیه شرطی که فرمودید
بله
حکومت نفس الامر داره، اما توی چیزایی که مثلا اجتماع امر و اجتماع زده این که اجتماع نفذه این را نفس الامرش مثلا خود توهم بدونی متوهم انسان بدونی.
بله ببینید این من نمیدونم حالا آجی آقا چی فرمودن این عبارتشون خواهر این به ظاهر شما خودتون میپذیرید یعنی استحاله تناقض توهم ما هست
مثلا این آیه رو فرمودن که اتونت به اون الله به ما لایه انامه به سماوات و الارض راجع به شهر
خب
خدا نمیدونی شما دارید از چیزی خبر میدید که خدا نمیدونی اتونت به اون الله به ما لایه
انامه به سماوات و الارض ان الله لا یعلم ان له شریک این توهمه؟ کدومش توهم؟
شرک توهم این کسیست که داره میپرسته این هست دیگه
شرک توهم هست خب نداره اصل شرک او که واقعیت داره اون چرا که به عنوان بدل خدا شریک خدا در نظر میگیره توهم این درست قضیه صادقه نیست که
این اتخاذ شریکش
این توهمه صحیح و نظام وقتی که حقایق میره کنار میگه این الذین چه این شرکاءکم الذین قالوا ضلوا عنا همه گم شدن بعد بل لم نكن ندعو من قبل شيئا توهم بود این هی الا اسماء معنی نداره این غیر از قضای صادق است خیلی بعیده که ایشون استحاله ها را بگن که اینا چیه توهم قیصری در مقدمه فسوس وقتی به قضایا میرسه که موضوعاتش مثلا شریک الباری ممتنعون ایشون میگه که این قضیه ذهنی است تو حاشیه نه اینجور بود هم زمان قیصر اینا رو اینجوری حلش میکردن تو شب اول حل کنم داشت زمان ابن سینا دو تا قضیه بیشتر نداشتیم قضیه خارجی یه حقیقی بعدن زمان خواجه هم طور بود بعدن از زمان خواجه زمینش فراهم شد کم کم به قطب و اینا که رسید قطب الدین رازی و سایرین گفته حالا قضیه سه جوره ذهنیه خارجی حقیقی ذهنیه یعنی یه نوعی را به قضایا اضافه کردن برای چی برای ممتنعات چرا چون میگم مستاق نداره که چاره ندارم بگم تحلیل قضای ذهنی بسیار مهمه قیصری در مقدمه خودش اینجوری راحت کرده گفته اینا هم که ذهن است ربطی به ما مباحثش کردیم ایشون میگه که بله شریک الباری که ممتنعه درست موضوعش چون ممتنعه موجود بشه فقط در ذهن ماست چون از داره میگه ممتنعه درست شد و حالون که فرار از یه بحث اینجا بیانه که فرار از یه بحث اون بحث چیه؟ اینه که درست شریک الباری ممتنعه اما امتناع شریک الباری هم کذبه توهمه امتناعش قضیهش صادقه است این فرار دارید میکنید از این شما باید اینجا حرف بزنید شریک الباری ممتنعون قضیهتون صادقه متوهمه اگه صادقه است این متوقع داره شما یه چیزی رو دارید درک میکنید نه توهم کنید امتناع او را بله شریک الباری را توهم میکنید اما امتناع این شریک الباری قضیهتون صادقه واقع در این باید حل کنیم
حتی بیرون از ذهن درسته؟
بله دیگه باید حل کنیم این که بگیم که ما راحت هستیم شریک الباری که ممتنع قضیهتون ذهنیه قضیهتون ذهنیه صادق هم کاذبه باید حرف بزنیم حالا اگه مراجعه کنیم میبینه ایشون به همین سادگی بحث ممتنعات رو تمام کرده اصلا تمام نمیشه ما در اوسعیت نفس الام از روح واقع اینا رو به تفصیل بحثش کردیم که حل نمیکنه این از این ناهی که یه بخشیش تماما شما هرچی را ملاحظه میکنید به شهود واضحی که خدا به ذهن شریف داده و هر کسی دیگه فوری مراجعه کنید امتناع شریک الباری توهمه استحاله تناقض توهمه بله متناقضین با هم جمع بشن توهمه یعنی من توهم میکنم به تو با هم جمع شدن این توهمه درسته استحالش که توهم نیست که چقدر تفاوته بین این دوتا من دو خواهم باز فرمایشی دارید بفرمایید دیگم بله بله
توی کلمه باری رو چرا عنوان عرض کردن توی عنوان شریک الباری چرا شریک الله نگفتن شریک الخالق نگفتن
بله
این اشاره به همین نکته نداره که همه میخواستن تو لفافه بگرد چون فقط موتنش تو ذهن در خارج مطابق نداره. این فرض میکنیم بعد یه جوری تشکیل تو استحالش هم داره میکنم میگم باریست از شراکت در این فرض به قرائتش از شراکت باید بگیم شریک فرض.
بله برای باری درست از ماده بری و ایناست، اما اینجا برای خالقه، برای ای خلقه. بله بار اون نسمه تو آیه شریف هم بنیزارم هست، هو الله الخالق البار اون مصور.
در آیه شریف خب چرا میتونم این اون باری نیست؟
یعنی چرا اینا گفتم؟ من چیزی نمیدونم جز این که این اصطلاحی که بوده از مثلا یک کتاب کلاسیکی در مثلا قرن دوم سوم او برای امتناع مثال زده به شریک الباری. از اون بپرسید میگه من بگو شریک الله، فرقی نمیکنه، باری من خالق. اگر یه بچه خاصی داره من نمیدونم، من الان چیزی تو ذهنم نیست. اون قضیه باری یعنی بری ام من شریکم بچه‌ای شما میفهمید باید روش تعامل کنید ببینیم یا گفتن یا مثلا. برای اصل معناش به معنای دور بودن هست یا نیست اون حال باید ببینیم که برای
بشتر شرکاری بوده که مثلا بودن خدای آسمان، خدای شب، خدای روز، یعنی خالق هر دوست
خب شریک کل خالق. اگر بار من مثلا بار با خالق چه فرقی داره؟ حالا ما تو موضوع تفسیر بنازم یافتی بحثش کردیم. اصل معناش که با هم دیگه فرق داره. خلاصه جنبندی معناش چیه؟ بله عرض کنم که من شر ما ذرع و من شر ما برع، ذارع هم به من خالق باست ولی باز لطافت های بینش فرق. ذرع الله و لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن و نه. ذرعنا یعنی چی؟ یعنی خلقنا، خلق ذرع برع اینطور همه من خلق است. خب دیگه چی فرمودی؟ بله من در خدمت هستم. هرچی رو اینا تأمل بکنید ضرر نداره بلکه بسیار نافعه، یعنی بعداً در آینده برای ذهن شریف خودتون واضح میشه. تأمل نکنه انسان همینطور آخرش اون به مرحله صاحب مبنا نمیشه. اگه خوب تأمل کرد برای خودتون واضح شد صاحب مبنا میشید دیگه، هر کس هرچی بگه شما میبینید زوایش همش فکرش کرده. ملاحظه میکنید به خلافی که یک فکر نکنه انسان، بهترین نحو درس خونده اینه که هر بحثی نزد شما مطرح میشه تو زمین ها ببینید همه کوچه پس کوچه به بحث ها رفتید. از اینجا هم هست که قوه ذهنی و ملایی افرادان دیگر رو خوب میفهمید، یعنی میگید من یه عمر همه کوچه پس کوچه ها رفتم این آقا چه چیزی گفت که من فکرش نکرده بودم. میبینید هم ذهن او، البته گایم میشه که شرایط ذهنی او دخیره، اینا من زیاد برخورد کردم. شما چند سال روی بحث ولی یه کسی که نه ذهن قوی داره و نه اطلاعات زیادی داره ولی یه چیزی میگه که شما فکرش نکرده بودی، این به خاطر شرایط تکوینی نیست که خدای متعال الان بر او ذهن او قرار داده، اون مانعی نداره. ولی نه تو فضای علمی فرق میکنه، تو فضای علمی کاملا میفهمید که اون قوه علمی افراد با هم. حالا من در خدمت هستم.
این سوالات هست که سال به عبارت ما حالا یکی اومد سوال میکنم که ما سوالاتی از خدمتون، ولی دوستان اون بحث تکلیف هم بفرمودید به سلام اون هم باز از خدمت استفاده کنیم. حالا هر چیزی که شما با بیرگر میفرمودید که
من فقط باید یادم بیارید که چی گفتیم کجا رسید، همچون مباحث ما تو بر توه که یادم میره دیگه.
بحث تکلیف رو فرمودید که یک جلسه بحث تکلیف رو باید بگیم.
خیلی میشه
حالا دیگه حالا حالا هر که خودم سلام میدونید میخواید که ما حالا مثلا سوالات رو یه قسم از وقت رو بذاریم به دست تکمیل،
یا اگر یه چیزی مربوط به مطالب قبلی ها جلو میندازیم
بله
اینا هر چیز که
مباحثه حل نشده.
بله بسیار خوب بفرمایید.
این آجا عبارت که حالا میدونم تو عبارت شما پیدا میشه اینجا که عبارت ما تیز داره قبول الحق للاسقاط آن مرحوم عاشق فرمان و اما کون الحق فی نفسی قابلا للاسقاط دون الحکم فلیس من اجل ان الحکم امره بید الحاکم لان الحق و الملک بنان علا انهما امران اعتباریان هما ایدن اعتبار من الشرع اول اور و امر اعتبار وضعن و رفعن به ید المعتبر. اینجا اشکالی به ذهن میاد که میگیم که خب شاید مرحوم حاشق این حرف آقایون رو نتونستن خیلی کامل دریافت بکنه، چرا که آقایون چیز که تا حالا میشنیدیم و گفته میشده اینه که میگفتن فرق در حکم و حق اینه که حکم رو هم به صلاح شارع درست آقا مثلا معتبر اعتبار کرده، هم وضعن هم رفعن، اما در حق حق هم اعتبار کرده ولی رفعش رو همون موقعی که داشته اعتبار میکرده رفع حق رو به ید مکلف گذاشته، یعنی هر دوتاش قبول اعتباریه اما در حکم رفع حکم رو طوری اعتبار کرده که رفعش رو به دست خودش قرار داده معتبر، ولی در حق آمده رفعش رو به دست اون به اصطلاح مکلف قرار داده.
به این معنا که بگه من حق ندارم؟
بله؟
به این معنا که بگه من حق ندارم؟
بگه حقم ساقط میکنم، اسقاط میکنم.
نشد پس فرق کرد.
رفعش بگه رفع اسقاطش.
اسقاط غیر از رفعه. چطور رفع حکم؟ همونجوری که رفع حکم بگیم اینجا هم بگیم. رفع حکم به دست خودش گرفته نداده به دست دیگری هم چی؟
یعنی تو حکم ساقط کنی. ما اونجا میگیم اسقاط دید. نه اونجا حق و حکم دادن نداری. حق ارتفاع اصلا در اختیار نیست. ارتفاعش یعنی اسقاطش دید. یعنی حکم نمیتونی ساقط کنی. مثلا این وجوب نمیتونی از وجوب بندازیش. وجوب صلات رو من اعتبار کردم برای نماز ظهر مثلا این نماز رو رفعش هم به دست خودم به دست توی مکلف ندادم. ولی تو حق میگه که رفع اون اسقاط دیگه الان ما صحبت
بس یعنی جعل حق رو رفع شده ده به دست او.
بله میگه میگه که تو حق میگه شما میتونی حق خیار تو اسقاط بکن.
اسقاط فرق اون دقتی که شما درمایت دارن شیخ این مطلب انقدر دقت ندارن نه که این ترجمه نشه
مسئله که خیلی زیاد پیش میاد تو ارثه درست میان یه چیزی تقسیم میکنن بعد از یکی از بچه ها امضا میگیرن میگن بنویس امضا کن من حق ارث ندارم و حق است دیگه حق ندارم مولام داده به دست او
ارث حق حکمه
مال را دستش میاد حکم است یا حقه
حکمه ارث حکمه حق نیست
حق نمیخوام
بیاره که حق رو کلن برداره حق نیست حکمه
تو خلنه تمام خیلی از این هم حق من
خب همین چیز تو اون جایی هم که شارع فهمیده تو حق داری مقابل شارع دهن کجی میکنه میگه من حق نمیخوام داشته باشم
نه دهن کجی نمیکنه اسقاط میکنه میگه
پس اسقاط با رفع فرق میکنه یعنی از این ناحیه حرف حاشیه خودم تقریر میکنم ایشون میگه از این ناحیه که فرق نمیکنه حکم به دست حاکمه وضعش میکنه رفعش هم به دست خودش جعل الحق هم به دست اوه حق رو جعل میکنه رفعش هم به دست خودشه کسی نمیتونه بیا مقابل شارع که جعل حق کرده زبون درازی کنه بگه من نمیخوام حق داشته باشم
اینجا ظاهرا
فقط شارع فرموده تو میتونی حق رو اسقاط کنی نه فرموده تو مقابل من میتونی بگی من نمیخوام حق داشته باشم
این اینجا اینو نمیگه من عاشق رفع و من اسقاط میگیرن اینجا رفع اون معنی شما فرمول اینجا نیست چون الان بحث اصلا اسقاط حق دیگه قبول و حق اسقاط حالا تیت زده اینجا تیت ما خود عاشق نیست اصلا عبارت رو میفهمم اما کون الحق فی نفسی قابلا للاسقاط دون الحکم بحث اسقاط و بحث رفع و معنی شما فرمول نیست اصلا
مثلا تعلیل دیگران رو میگن ادعی گفتن چرا حق قابل اسقاطه گفتن چون حکم به دست حاکمه ولی حق به دست حاکم
به دست حاکمه
حکم وضع و رفعش کلمه اسم ببینید
رفع به معنی اسقاط
کلمه اسقاط بعدش نمیارن فلیس من اجله اجل را یک کسی گفته درست شد ایشون میگن حرفش درست نی اینی که او گفته چیه من اجله ان الحکم امره نه اسقاطه ان الحکم امره به ید الحاکم درست شد؟
امرش که ام از وضعش و اسقاطش باشه چه اشکال داره من اسقاط اگه حتی رفع ام بگیریم رفع به معنای اسقاط باشه نه به معنای که شما میفهمید چون
آقا تحلیلش اینا ببینید میگن چون اگر امرهو به ید الحاکم است حقم اعتبارش به ید منشی است، اعتبار اصل الحق
نه
شون حرفشون اینه دیگه. از تحلیلشون باید بفهمیم مقصودشون چی بوده قبلی را. شما میگید که رد میکنید تحلیل ایشونا، خب ما جوری قبلش معنا میکنیم که حرف ایشون به او وارد بشه.
خب اون نه. دیگران همچی حرفی نمیزدن، دیگران همچی حرفی میگفتن، یعنی مشهودی حرفی دارن میزنن. خیلی شنیده شده که میگن آه حکم به دست شارع حق، به ید شارع حکم، یعنی دست خلاف حق، حق رو خدا به ید مکلف قرار داده رفعش رو یا اسقاطش. این چیزی که میگن این نیست،
نه.
اینی که ایشون دارن
الان ایشون میگن اگر پس این منظورشونه به ید المعتبر، ببینید وضعن و رفعن به ید المعتبر، یعنی معتبر حق و معتبر حکم. شما قبول دارید که وضع و رفع حق به دست معتبر حق است؟ اینا قبول دارید یا نه؟ بله ایشون اینا میخوام بگم. حالا بله شما میتونید بگید اون کسانی که گفتن منظورش اینجوری که شما گفتی اصلا نبوده، شما دارید چیزی رو رد میکنید که خودتون فرض گرفتید. اونا نمیخواستن اینا بگن، اونا مقصودشون از رفع و وضع حکم اون نحوهی بوده که اسقاط برای حق ممکنه برای ممکن نیست. اسقاط منظور از رفع.
شما ما سر مواسه مثال زدیم گفتیم مثل که تو وضو شارع میاد میگه شاره میاد میگه که شما وضو بگیره حرکات وضویه غسلتن و مسحتن رو انجام بدید، من برات اعتبار میکنم طهارت رو، یعنی طهارت به دست خود من نیست، من بعد از که عمل انجام دادم شاره میاد اعتبار طهارت میکنم. بعد اگه حدثی هم اتفاق بیفته باز شاره اعتبار رو بر میداره. من تو اعتبار دخل تصرف نکردم، نه تو آمدن طهارت دخلی داشتم نه تو رفعش، فقط من افعال و احداث ممکن از من. بعد ما گفتم این اعتبار هم شبیه همونه، بگیم شارع برای مکلف حق رو اعتبار کرده به این معنی که میگه شما اومدی تحجیر کردی، پس از تحجیر شما من برای شما اولویت در تصرف رو اعتبار میکنم. حالا اگه خود ثابت کردیم باز من شارع میام اعتبار برمی دارم، شما فقط تو مبدا اعتبار دخالت دارید، توی خود عمل، توی خود فعل، یا مثلا یا کار یا شی تو این درست تصویر کردیم اون درست هم
معنی نداره. به نحوه دیگری شما در موردی اراده تشریعی تابع اختیار مکلف میشه. من برای اراده تکوینی حتی میشه، برای اراده تکوینی مثالی که میشه میزنیم تو مسائل اعتقاد، یه مثال معلم، معلم مثلا ریاضی رو در نظر بگیرید، استاد نمره اوله، پای تختم ایستاده تو کلاس، اما میخواد بچه ها رو امتحان کنه. یه نفر صدا میزنه میگه این معادله رو من نوشتم حل کن. ولی خب تو همجا که رو صندلی نشستی بگو من حل میکنم، مینویسم. قلم به دست کیه؟ معلمه. دانش آموز میگه و مینویسه.
حل شدنش تکلیمه.
او که داره مینویسه میدونه او داره غلط میگه. میگه ای استاد ریاض اگه میدونی غلطه چرا مینویسی؟ چرا بنویسه؟ چون الان که نمیخوام برای خودشا بنویسه، الان اراده نوشتاری او تکوینه، تکوینه بهره ای از تکوین مقصوده، تابع چیه؟ گفته دانش آموزه، چون میخواد امتحانش کنه. الان او چرا بنویسه؟ چون دست او تابع دید اوه، این دست او میخواد چرا که او میفهمه ظهور کنه که او امتحانشا بده. بعدش این دفعه میگه غلط گفتی. نمیشه بگه اگه غلط گفت پس چرا نوشتی؟ دست من تابع دیده او داشت مینوشت. درسته این مثال شما دارم توضیح میدم. یعنی شارع وقتی جعل حق میکنه میگه من حق را برات قرار دادم، اما در اینکه استمرار داشته باشه یا نه اراده تشریعی من تابع نظر توه. تو میتونی کاری کنی اراده من بره، بگم حالا دیگه حق رفت. این مقصود شما بود. یه جور دیگه هم تحلیل ممکنه بکنی. در همین که فرمود ببینید در همین جا که مثلا تحجیر کرده، شارع میگه حق تحجیر برای تو اومد، این میگه که من اصلا نمیخوام حق داشته باشم، من یه کاری کردم کردم، من نمیخوام حق داشته باشم. میتونه بگه یا نه؟ میتونه یا نه؟
نمیتونه.
بگو که
حق اثبات ما اثباتش بکنم.
نه نه
اصل اعتبار نه
نمیگه شده. حق دارم اثبات کردم.
میگه نمیخوام برام محتوا.
میگه اصلا من نمیخوام حق داشته باشم. چه حرفیه که من تهیه کردم حق دارم؟ من نمیخوام حق داشته باشم.
خب اعتبار نه اعتبارش تو دست اون نیست که بگم.
احسن عاشق همینا میگه. میگن عاشق میگن که تو نمیتونی میگن نمیخوام حق داشته باشم. این داری تمام شد شارع جل کرده. تو حق را داری بخوای نیست که بگه الانسانو مجبورون فختیاره، یعنی شما نمیتونی بگی دست خود من نمیخوام مختار باشم، مجبورن مختاری. ولی مختاری یعنی میتونی اختیار کنی، اما در اصل اختیار مجبور هستی. درست شد؟ این جام ولی میتونی حق دا اسخاط کنی، اما در ذل حق بودنت مجبوری، دست شما نیست.
اون معنی میده ما همین
میده شاشق هم همین میخوام
معنی میده واقعا. مثلا یه عده بیان در این که میشه حق رو اثبات کرد اما حکم رو نمیشه اثبات کرد، بعد بیان اینجوری دلیل بیارن بگن چون حکم به ید شارع اما حق به ید شارع نیست، که چی معنی؟ بی معنی من رو عاشق میده. یعنی اصلا این کس مرتزم به این هست که حق رو شارع اعتبار نمیکنه.
این اصلش این حرف شما معنی نداره که اشکالی باشه به فرمایش الله به ایشون کسی که نسبت ندادن لیس من اجلی
تحفظ به جایگاه شارع. این بهتر از این که بگیم شارع امر اعتبار رو هم به عبد داده و شارع مثلا دخالت داره یا نداره. اگه دخالت نداره
دخالت
داره توهم ملکیت کرده، مثلا ملکیت در کار نیست نه. چون شارع میکردن باید تمام اعتباری ها دونزا شارع برسه. اگه که دخالت نداره پس من توهم کردم ملکی در کار نقل انتقالیه. اگه دخالت داره تو چی زمینه میخوام تعریف کنم؟ مجبورم لاغت تو اصل اعتبار تعریف کنیم بلده. که اصل اعتبار دست شارعه. حالا من خودم دخیلم
اعتبارش دست شارعه، رفعش هم به دست شارعه که بگه اینجا ذوالحق نیستی
نه.
بله ریخت معتبر نه اعتبار
بلده.
شما فرمایید شما میرفت سر اعتبارها، این تحلیلی که من عرض کردم هم رفع همه چیز دست شارعه بود، معتبر توریست که میشتونه او اثباتش بود. خیلی متفاوته. محتوای اعتبار دو جوره. محتوای اعتبار طوریست که دخالتی از ناحیه محکوم در حکم نیست میشه حکم. اما اگر محتوای اعتبار طوریست که سعی مدیریتی داره خود اون کسی که براش اعتبار کرده میشه حق.
میگم چیزی ما تاوار میشینیم در اون به فرق حق و حکم همین بوده. همین گره شما فرمودید. این که حاشق به اون معنی گرفته باشن اگر منظورش اینه که یک عده اینو میگن این موضوع بعیده کسی غالب هم چیزی بشه بگه حتی حق اعتبارش به دست شارع نیست، یعنی نمیشه هم چیزی اگه همشون چیزی حق شرعی نمیشه کسی.
چون ابتدا عبارت صحبت در این هستش که فرق بین حق و حق در قابلیت اسقاطه و اما کنون حق بی نفسی قابل اسقاط دونن حق لیسه به خاطر این نکته. پس این نکته را اگر کسانی قائلن دارن تفکیک میکنن بین حق و حق رو در اسقاط و عدم اسقاط، نه صحبت داری که اینجا رفع میشود اونجا رفع نمیشود و حاشیه خویه نه توی حق هم قابل رفع نیست. خب این رفع رو باید به عدم اسقاط
بگیریم. اینجا حق نیمون ببینید
اسقاط را رفع منه اسقاط نگیری
آخر صحبت سنی که حاشیه میفهمن اده اینجور اگر گفت دارن میگن چرا حق قابل اسقاط نیست
ولی حق قابل اسقاط
تعلیل کردن گفتن چون حکم امرش به دست شارعه، حق امرش به دست اوه. ایشون میگن حق هم امرش به دست اون نیست. همین نکته رو میخوام بگم.
خب این امره رو به نظر ما اینجوری دارن چون تفسیر میکنن که اصلا اون عده این حرف رو نمیزدن، چون واقعا یه طلبه معمولی هم این حرف رو نمیزنه که بگه حق امرش به دست ما، یعنی خدا اعتبارش به دست ما، وقتی که حق شرعی نمیشه دیگه. میشه یه حقیه که ما اونا یه قانون مثلا انسانی یه قانون مندرآوردی تجربی خودمون به دست آوردیم، این حق شرعی که بهش نمیگن، یه حق قانونی که مثلا مثل خیلی از مثلا قوانین شهرداری حق شرعی از یه جهت نیست خودمون در آوردیم، ولی حقی قرار در مقابل حکم قرار بگیره حق شرعی باشه هیچ کس نمیگیره اعتبارش به ید شارع نیست، اعتبارش به دست مثلا.
یعنی به عبارت دیگه خود انشاء اعتبار حق حکمه،
انشاء
حکمه.
بله
حاشیه هم نمیخوام بگم
از شارع ما یعنی
بله انشاء اعتبار حق خودش حکمون. شوف این موضوعی بود شبه موضوعیه، شبه موضوعی است، اما شبه موضوعی مستقر حکمش که چه کار باید بکنیم شبه حکمی است. اینجا هاشم همین رو میخوام بگم، میخوام بگم شما نگید که حکم چرا اسقاط نمیشه، امرش به یاد اشاره است. نه حق هم از اون حیثی که حق انشاء میخواه بکنن جیه حکمه و به دست اشاره است. خب شما میفهمید کسی اینا نمیگه، حالا باید عباراتشون رو ببینن. هاشم هم نسبت به کسی ندادن، باید تذکر میدن که به این جهت فقط نیست. حالا اگه ناظر است عبارتشون به عبارت کسی، با اون عبارت اون را ببینیم، ببینیم ظهور اون عبارت او در چیه. ولی این اندازه شما، من ذهنم با شما موافقه که یعنی یه کسی که صاحب فکر باشه ارتکازش را بیان کنه، بگه حق قابل اسقاط، حب قابل اسقاط نیست، در این حد کامل حرفش قابل توجیهه. که به چه معنا؟ یعنی حق محتواش طوریست که ریخت اعتبارش قابل اسقاطه، نه ریختش طوریه که بگه خود اصل اعتبار او را دیگر میتونه اعتبار را برداره. ملاحظه میکنید خود معتبر طوریه که در او به دست او دادن.
الان در حق
و اسقاطش رفتش
به دست
مکلف
نیست،
ولی
اسقاطش به دست
مکلفه. بله، به این معنا که الان فهمیدیم رفت و اسقاط را جدا کردیم. رفت یعنی بیا جلو این وایسه بگه اصلا من نمیخوام حق داشته باشم، این به دست اونی، تا بیا جلو وایسه بگه من نمیخوام حق داشته باشم. اما بعدی که مجبورن زو حقه، میگه من حقم را اسقاط کردم. دو تا ما اینجا حکم بریم، الان دو تا حکمی که شارع اونو قرار بدیم در طول هم، یکی اعتبار انه زو حق، یکی اعتبار انه یجوز له اسقاط هذا، میتونه حق اسقاط بهش نده. ببینید خود جواز اسقاط خودش حکمون، اعتبار حق حکم، اعتبار جواز اسقاط این حق هم حکم آخر، در طول هم این دو تا ملاحظه فهمید. لذا از این ناحیه هیچ مشکلی نداریم وقتی تصور کنیم.
یک بحثی هم راستش پانگیراف پانگتر اونجا میخوان اسقاط رو تعریف کنم، بگم بفهمم که اسقاط های معنی رفع اضافه یا اخراج یک طرف یا یک شخص از طرفیت اضافه هستش. چون میفهمم که ممکن است این حرف دوم ترجیح داشته باشه به خاطر مثالی که تو بحث ارث حق و شفعه میزنن. بعد مثال ارث حق و شفعه رو که میزنن طبق مثال روشن میکنن که پس اسقاط به معنای اخراج شخص یا طرف از طرفیت، نه رفع خود ذات اضافه. بعد این پاراگرافشون تمام میشه، میفهمن الا ان تحقیق این که اسقاط هو رفع اضافه. بعد در تبیین این که چرا اسقاط رفع اضافه هست، این مقدار عبارتشون مبهمه. و حالا بعد از این که حالا فرض گرفتیم استدلالشون روشن شد، این مثال ارث حق و شفعه رو چطوری توجیه میکنن؟ چون تو مثال ارث حق و شفعه اونطوری که ایشون توضیح دادن نمیشه واقعا اسقاط رو برای رفع اضافه گرفت، باید اسقاط رو حتما معنای خروج طرف از طرفیت گرفت و الا منجر به تعدد حق یا ترکیب حق میشه که خب هر دوتا خلاف وحدت و کثافت حقه. این الا ان تحقیق رو، اینکه اندل اسقاط هو رفع الاضافه و یلزم هو خروج طرف عن طرفیت لا انه عینه فان الغرض، این علت رو توضیح بکنید، مقدار روشن نشد علت این که چطور اسقاط رفع اضافه است. بله. بعد از اینکه روشن شد مثال ارث حق شفعه رو عنوان نقص چطور جواب بده؟
بله. اولی که شروع میفرمان میگن که ما وقتی حق رو اسقاط میکنه طرف چه کار میکنه؟ اصلا این اضافه رو برمیداره یا خودش را از او طرفیت اخراج؟ اول میگم معقول نیست برداره، از ناحیه ثبوتی میگم اشکال ثبوتی داریم. چون اشکال ثبوتی داریم که اضافه را در واقع برداره، پس چیزی که ممکنه اینه که خودش از طرف. اشکال ثبوتی چیه؟ اشکال اینه میفرمان ربما لا یقر رفعه لقیامه مع وحدته بمتعدد، اضافه و حق چیه؟ یک نسبته، در این حال متقبمه به متعدده. اگه بخواب برداره کلش میره، یک بسیط که بیشتر نیست که. اگه بخواب اضافه بره باید کلش بره، با حالی که میبینیم اضافه برای بقیه باقیه که هست اون نسبتی که بود. پس تنها میگه من اون نسبت برقرار من از او رفتم بیرون. درستی و به متعد کما فی ارث حق شفعه، حق شفعی داشته مورث، ارث رسیده به ورثه، پخش شده بین اونا. فان اسقاط بعض الورث حقه جائزون، میگه من از ناحیه خودم حق شفعه را اعمال نمی کنم، اسقاط کردم. ما بقاء الحق بالاضافه الى الباقی، سه تا دیگه وارث اسقاط نکردم. و الحق الواحد لا يتعدد فانه خلف، وحدت با تعدد میشه تناقض. درست بلا يتجزا بلا يتعبد فانه بسيط فلا معنى لاسقاط الحق الا اخراج احد الورثه نفسه عن الطرفيه للاضافه الشخصيه فيستقل باقي الورثه بالطرفيه للاضافه الا ان این مال اصل اشکال سقوط خب الا ان تحقیق ان الاسقاط هو رفع الاضافه، نه اضافه رو بر میداره، لازمش خروج طرف است عن الطرفيه لا انه عينه. درست شد؟ فان الغرض ان كان اسقاط من اصله كان سقوطه منافيا لثبوته. اسقاطا اسقاطا شما کتاب اسقاطا
نه ما اسقاط ظاهرا اسقاطون خورده
من میگم نظر اشتباه عبارتیه دیگه. بله به اون غرض. فان الغرض ان كان اسقاطا من اصله كان سقوطه منافيا لثبوته بارسو. و اما ان كان سقوطه عن نفسه فهو چی لا ينافي ثبوته ولا غيره. میگن کسی که بله میگن که ما اضافه اطرافی داره، اضافه ای داره به خودش، همین اضافه داره به دیگران. او میاد میگه اون اضافه ای که به من داره، نه اینکه من خودم از طرف او بیرون ببرم، اصل اضافه ای او به خودم را برمیدارم، لازمش اینه که وقتی اضافه را برداشتم خودمم خارج بشم. خب میگیم که یه چیز بیشتر نیست که. میگن چرا؟ به تعدد هر طرفی اضافت متحیز میشه. یعنی حق و شفعه نسبت به 5 تا وارث متبعض میشه به حیثیات. حق مشاچه جوریه، یعنی یه بخشش مال اون ولی بل اشاعه. خصوصیت بل اشاعه با توضیح تفاوتش اینه، شما اگر 2 نفر یا 5 نفر مالک مشاع این کتاب هست، مالک مشاع هم چی؟
هر جوش دست بزنی ما رو هر 5 تا
شد شاع الملک، هر ذرهش دست بزنی 5 نفر درش شریک. اما کلی در معاین اینجور نیست. یا اون سایر موارد ملکیت که مثلا یکیش حق باشه، حق لطیف داره، اونا اینجور نیست. خیلی خوب، در اینجا ایشون فرمان درسته که حق شفعه الان به طور مشابه اینا رسیده، اما یک نسبتی 5 پر 5 پر. شما میگید یکی که بیشتر نیست، بله یکی هم و 5 پر. شما نسبتی با مثلا وقتی عبوبت است و بنوبت، نسبت چند تا طرف داره؟
دو تا.
اما وقتی میگید که پدر و مادر و پسر فرزند، والدین و فرزند نسبت دارن با هم دیگه، این نسبت چند تا طرف داره؟ ابتدا به ساکن مثلث تشکیل میدن، یعنی نمیشه پدر نباشه، نمیشه مادر نباشه، نمیشه فرزند نباشه. اگه فرزند والدین میگید ابتدا این مثلث تشکیل میدن صفر. خب الان این نسبت سه ضلعی یک نسبت یا چند نسبت؟
یک نسبت سه طرف داره.
هاشو همینا میگه. میگه او میگه این نسبت که سه طرف داره پس یه حیثی داره با من. درست شد؟ من اصل ارتباط این نسبت با خودم را برمیدارم، نه خودم را از طرف اخراج کنم. اینی که به من بمبو ول باشم اینطور خودم را جا خالی بدم، نه، من جا خالی نمیدم. این حق که نسبتی با من داشت، اون نسبتش با خود ما بر می‌دارم.
لازمش
اینه که منم
این تجزیه میشه بازم تجزیه میشه، این تجزیه و تبعیض لازمش، یعنی حرف بالاشون رو کوتاه اومدن، بالا اونا گفتن بسیط، تقابل تبعیض نیست، قابل تجزیه نیست، و
بعد اشکال قاید کردن. اینجا با این استدلال دارن از اون حرفی
الان خواهیم مثال خودتون رو زدید بچه رابطه خودشون فرمونیم حسه اضافه خودش رو قطع میکنه به تبع اون خودش هم خارج میشه، شخصش هم خارج میشه. بعد اول عنوان اون چی بود؟ میگفتیم والدین و فرزند. یعنی والدینی که فرزند دارن، فرزندی که والدین دارن. الان این بچه که میاد بیرون اون حقی عنوانش چی باقی میمونه؟ چه والدین با فرزند بازن
به روز میفرد. حالا یه مثال برای بسیتی هم که شما گفتن عرض کنم، یه دایره رسم کنید مرکز را. مرکز دایره نقطه است. خیلی هم بسیطه یا مرکبه؟
بسیط.
خب حالا دو تا قطر متقاطع برین دایره رسم کنید. هر دو از مرکز میگذرن یا نه؟
بله.
هر دو قطر نسبتی با مرکز دارن یا ندارن؟ بله. با اینکه بسیطه هر دو نسبت هاشون این همه؟
نه
فرق میکنه. آیا میتونید شما یکی از این قطرها را برش دارید؟ بله. این قطر بگه من رفتم.
او از طرفیت خارج میشه.
از طرفیت خارج شد؟ بله. یا نسبتش هم رفت؟
خب نه. از طرفیت خارج میشه نسبتش خرد میشه.
نه برای
از این بره. از این طرف نیست. این نمیشه بگیم که اگر بگیم اضافه شو بگیم برداشتیم و اون اضافه یک چیزه دیگه وقت برداشته شد نمیشه در آن رو تناقض میشه، هم برداشتی میشه هم هست یک چیزه، هم برداشتی میشه هم هست.
نه
دو تا نسبت دوی
دو تا نسبت الان
ببینید
دو تا
اصلا تعدد
ها یعنی تعدد شد دیگه.
پس چطور نقطه بسیطه مرکزی داره؟
نه دیگه اگه اومدیم گفتیم اون نقطه
بسیطه هست یا نیست مثلا بریم جلو مرکز داره بسیطه
اینه. الان شما بسیط.
هر دو هر
نسبتش ولی بسیط نیست اونجا.
هر دو قطر نسبتی با بسیط داره یا نداره؟
داره. ولی نسبتی که شما برای
منظور چی
بسیط نیست.
منظور
بسیط
چیه؟
الان
منظور از بسیط
رو
فهمیدم.
نسبت.
زمان بسیط چرا دیگه دو تا شروع میشه؟ پس هر کدوم حسی از اونجوری که ما داریم بحث می‌کنیم از اون نقطه هر کدوم حسی
داره، طرف یا نسبت؟ مرکز دایره طرف یا نسبت؟
طرف نسبت
طرف و این نفس اضافه است اون مرکزه یا نه اون طرف اضافه؟
طرف اضافه
حق
و اضافه ولی
حق داریم بس بگیم که طرف نیست، حق خودشون نسبت است اون اضافه هست.
ببینید ولی مرکز دایره با دو تا قطر نسبت مشترکی میخوان تشکیل بدن که چیه؟ مثلا اون تربیع دایره به صورتی که دو تا قطر متقاطع با هم دیگه کار انجام بدن. در هم مرکز دخیله هم زاویه چی میگفتن؟ محیطی و یه چیز دیگه برای اون زاویه قائم بود، جیب بود نه جیب که کلیش بود. الان یه حال اینا اینجا یک رابطه است بین مرکز و دو تا قطر که این رابطه در اینجا سه طرف داره. درست شد؟ تکوینه. تو تکوینیات ما نسب رو نفس الامریت داره نمیتونیم برش داریم. ولی مثال که میتونیم بزنیم که چون تکوینیت داره به دست ما نیست. خدا متعال قرار داد. اما تو اعتباریات این اصلش میشه متصور. حق چند تاست؟ یه حق. مثل کتاب که یه کتاب همه مشاعن درش شریکه. اونم یه حقه. از حیث اشتراک اونها در این حق تبعوض نداریم، یه چیزی نداریم بگیم نصف این حق برای تو نصفش برای اون. درستی ها؟ اما تحیز داره یا نداره تبعوضی؟ شما به چه معنا میگی؟ سوال شما سوال خوبی بود. حالا نشد رفت یک چیزی میتونه بسیط باشه اما چند تا حیث داشته. من مثال مرکز داره زدم برای این
طرف
دیگه
چیز جدیدی نیست، چند طرف داره. آره دیگه یک حق شفعه، یعنی چند طرف داره و رسته 5 تا رسته داشته میاد حق شفعه بشه ارسیسی داره 5 طرف داره. این حیث هم اطرافشه که اضافه رو بگیم هر کدوم باز یک اضافه دیگه داره با تعدد اضافه
سو. مثال نقطه
مثال ابهام تو مطلبشون این شما الان حق رو طرف اضافه میگیرین یا حق رو خود ذات اضافه میگیرین؟ مثلا تو بحث حق شفعه یا مثلا حق تحریم خودشون میسازدن اون زمین محجره یک طرفه، این افراد یک طرفن، بین این افراد و اون زمین محجره نسبتی برقرار است که ما اسم این نسبت را میذاریم حق و تحریم. از حق و تحریم خود نسبت هستیه منظورتون طرف نسبت چون الان سوال یکی بیم این حق و تحریم بسیطه و شما برای مثال بسیط مثال زمین طرف بسیط
میدونم.
نه خود نسبت.
نه من مقصودم این بود که میشه چیزی بسیط باشه اما دو تا نسبت برقرار کنه.
خب
الانم این نفس و نسبت الحقیه بسیطه به این معنا، اما در این حالی که بسیطه سه تا لب داره، سه تا سر داره، یکی از این سرها میتونه نسبتش با این قطع کنه.
تعدد حیثیات
هم قطع کردن چیه معنیش کجا؟ همون قطع کردنه، همون قطع کردنه معنیش خوری طرفه، نه اینکه این اضافه برداشته شده. اگر رفع اضافه باشه یه اضافه ما بیشتر نداریم، رفعش کردیم تموم شد.
اضافه شد به خودش اجام میدن.
خب این میشه تعدد اضافه. ما هم نداریم بگیم ولی تعدد اضافه. اگر چون بالا دارن میگن تعدد اضافه نیست، بعد پایین میان میگن او اضافه خاصه خودشه برداشته، این خاصه خاصه خودشه، لازمه که تعدد اضافه.
حالا شاید مثال واضح بشه، مثلا نقطه فهمیده خیلی خوب بودش، خوب پیش میاد ولی یکیش قطع شد. فهمیده یه نقطه است، دو تا خط ازش رد میشن، او عنوانی که نسبت این دوتا با این طرف ها ایجاد کرد، عنوانه رو به زحمت بگیم، بعد با خروجی که از این خطا بگیم از اون عنوان چی باقی مونده. اگه رو مثال بیاریم شاید واضح بشه.
بله، مثلا الان وقت دوتا قطر متقاطع هستند، مجموع مرکز با دوتا قطر متقاطع میشه چهار تا زاویه قائمه.
چهار تا زاویه
درست شد؟ چهار تا زاویه قائمه، هر کدوم هم محیط های دایره چهار تا قوس مساوی 90 درجه. درست شد؟ حالا از اینجا حتی یکی از ضلع ها، شعاها، یکی از شعاها خود شعا را برمیداره.
خب
بعد
نسبت تغییر نمی کنه؟ نسبت تغییر می کنه؟
دیگه چهار تا مربع نیست دیگه، از بین رفت.
ما همین میگیم دیگه، اگه وقتی خب. یک نفر یک همه حق دارم که فهمدیم، یه نفر حق و غلو نسبت به اضافه خودش ثابت کنه، پس تو عنوان اصلی حق که فهمدیم واحد تجزی ایجاد میشه. الان چهار تا مربع داشتیم، از چهار تا یه ضلع که برده میشه دو تا مربع، دو تا زاویه قائمه.
خب حالا من هم بگم ما اینجا دو تا راه داریم، یکی این که بیاییم این خط رو برداریم پاکش کنیم، یکیست از طرفیت با این بردیمش بیرون. یکی میگیم که ببینید فرض بگیرید این نباشه، این هست ها، اما شما اون نسبت چهارتایی که برقرار کرده بودید نسبت را غزن نظر کن، خود نسبت را بذارید کنار. اینجا چه کار دارید میکنید؟ یعنی میگفتید مرکز با چهارتا شعا نسبت برقرار کرده، الان یکی نسبت ها رو میبریم. خب قهرن ولو هستم خطه، اما خارج شد از طرفیت، خارج شد ولو هست. چرا شما نسبت رو برداشتید؟ یعنی این یه نسبتی داره تو نظام فکری شما که میخواد چهار تا مربع درست کنید، این داره نقش ایفا میکنه. شما میگید ایفا نقش او در این نسبت واحد را که درست کرده بند بردارید، حالا دیگه هم خروجیش فرق میکنه. یعنی اون وقت معایده فرمان شما میشه. این سوال که شما میگید عدول کرده از حرف قبلشون، این اشکال به اینجا به این معنا وارده که بساطتی که شما میگفتید چی منظورتون بود؟ اگه این بود که اصلا به هیچ وجه متحیز و تبعوض تحیزی نداره، خب عدول کردید. اگه مقصود این بود که بله یک حق است و چندتانی همه درش مشاهن، اگه اون مقصودونه منافاتی به حرف بعدی نداره. یعنی تبعوض یک چیز بسیطی که مشاهن چی؟ الان همینجا مشاه رو مثال بزنیم، کتابی که مشاهن معناش چیه؟ معناش اینه که این کتاب از حیث مملوکیت بسیطه، همین نیست معنا؟ تقسیم نشده، نصفش برای اون از حیث مملوکیت بسیطه، اما منافاتی داره که الان همین بسیط یه اضافه به او داره، ببینیم منافاتی. یعنی دو حیث نگاه کردید، از اون حیثی که تیکه نکردید کتاب را میگید یه مملوک بسیطه، از اون حیثی که همین چیز بسیطه میخواد به پنج نفر بگید مالک مشاعن، خب شما دارید پنج تا تحیز تو اینجا فرض میگیرید. اینکه ممکن نیست این بدون فرض این پنج تا تحیز بگید پنج تا مالک مشاما دارید. لذا وقت تحقیق بعدشون جلا دادن این پنج تا تحیز، نه ببین پنج تا هست، خب اون یکی نمیاد بگه من خودم رفتم کنار اما این ریسمون من مونده. فرض بگیرید که تا پنج تا ریسمون داره به پنج تا مالک، او خودش فقط سر خودش از ریسمون باز کنه بره ریسمونش بمونه، هاشیخ میگن تو از تحقیق، میگن نه اصلا بیخ ریسمون رو از کتاب باز میکنه، وقتی ریسمون رو باز کرد خودش هم میره کنار. روشنه دیگه این تو مقصودشون در از تحقیق اینه. حالا بخونید عبارت اگر ببینیم بازه میشه با
همین ریسمانی شما زدین. یک دونه ریسمان بود یا چهار تا مثلا؟
یک کتابی بود که
نسبت یک همون عبارت اخدار این ریسمانی بود تو مثال شما بود تنابه، چهار تا تنابه یا یک تنابه؟ این بنده خدا که میاد کنار تناب خودشو برمیده، این چهار تا تناب بوده
اصلا
چهار تا تناب بوده، این میشه تعدد تناب ها که
تعدد تناب ها. اما کتابی که تناب ها بهش بستن یک کتاب.
اون کتابه ما سوال اون بی تنابه، این چیزی که بین این طرف اون طرف ارتباط برقرار کرده.
خب
سوال اون روی تنابه، این تنابه
اگر تنابه یکی است، مطلب قبلشون خودش قبل از ثبوت تناقض داشت. چرا؟ چون میگن یک تناب بسه اما همه ورثه دارنش، چون شد تناب. اگه یکیه پس چطور پنج نفر دارن؟ خب نظام از تحقیق میگن که بابا اون وسیتی که گفتیم یعنی چند تا الان نصف و نصف نیست، مثل کتاب یه جوری وسیت نگاش میکنیم میگید همه مالک همش هم، یعنی من الان این کتاب را به صورت متبعیز نگاش نکردم، اما ریسمان ها باید حتما چند تا ریسمان باشن، چاره ای جزی نیم. حالا باز برای اینکه مثال ها، بعضی مثال ها خیلی خوب نشون میده تناب های طولی که از این چیزی ناشه میشن. ببینید وقتی از ریشه یک درخت یه ساقه میاد بیرون، این ساقه یکی یا چند تاست؟ یکی. اما وقتی پخش میشه میره تو شاخه ها، این شاخه ها متعددن یکی هم متعدد. خب حالا درخت یه چیزه یا چند چیز؟
یک چیز.
پس چرا این شاخه داره؟ چرا؟
خب شاخ و برگ هم متعلق به همونه.
احسن. هاشیخ هم همین رو میخوام بگم. میخوام بگم حق شفعی که به ارث رسیده مثل تنه درخته. اما شاخه هاش چیه؟ هر شاخه به هر ورثه یه شاخش تعلق میگیره. خب حالا این درخت یکیه دو تاست؟ میگم بابا یکی همین شما خودید. درخت یکیه. پس چرا چهار نفر داریم؟ شاخه ها فرق میکنه.
خب شاخه
ها هم نمیگن. هم نمیگن. میگن کسی که اسقاط حقش میکنه شاخه خودش از درخت میبره. نه اینکه فقط خودش پاشه بره بگه شاخه من بمونه.
چون میگن اسقاط رفع اون اضافه.
یعنی شاخه خودش از درخت میبره. یه وقتی میره اون که خودش از تربیت خارج میکنه، از شاخه رو بره میکنه میره. هاشم میگن نه، شاخه خودش از درخت میبره. بله
تو مواسه دو تا نظر بوده که اشکال ما بوده که نظر آقای صحیبی الان میگن همون نظره، میگن ما اون رو متوجه نشدیم به نظر بیان دیگه، الان میگن نه منظور همین.
بله خوب
الان میشم معید شما
کسی که به شاخه وصله شاخه ای را که او سرش به دست ببره فرق میکنه به که دست خودش را ول کنه. تو بیان اول هاشم میفهمن کسی که شاخه درخت را گرفته دست خودش را ول میکنه، خودش از طرفیت خارج میکنه. تو از تحقیق میگن نه، شاخه ای که مال خودش را میبونه. ببینید تا خیلی فرقه دیگه، اضافه خودش را با درخت برمیداره، شاخه را میبره که مال خودش میبونه، شاخه خودم برمیداره. نه اینکه شاخه من همینطور به درخت بنده فقط دست ما ویل میکنم. مادرم فقط تقریر تصور فرمایششون دارم عرض میکنم. اگه در تصور عبارتیشون میفهمید دارم اجتماع میکنم توضیح بدید.
توی مثال شما فهمید ارتباط افراد با این درخت ها از طریق شاخه های متعدده،
ولی درخت یه چیزه،
خودشو برمیده.
ولی درخت یه چیزه،
اون درخت که طرف شد باز الان اون چیزی که باعث
نه ما مثال زدیم به نسبت
بین این افراد و اون درخته، شما میگید این شاخه ها هستش، با شاخه ها متعدده، بله شاخه رو برمیده خودش هم خارج میشه.
من الان اینجا درخت رو مثل مرکز دار مثال هستم، من کل درخت رو میگم شفت
مثال میزنیم که
الان دارم تطبیق کنم.
ببینید
درخت یک چیزه یا چند چیزه؟ جواب ما بدیم. درخت یه چیزه یا چند چیزه؟
تنش یه
چیزه؟ زید یک چیزه یا چند چیزه؟ زید
نه حق اینا میخوام یه حقشون به تنه تعلق گرفته به شاخه، بگیم به تنه تعلق گرفته باز
نه من نه اصلا من میخوام بگم ممثل من رو توضیح بدم. درخت زید یک چیزه یا چند چیزه؟
یک چیزه.
درخت یک چیزه یا چند چیزه؟ مثل همون
یک چیزه.
خود درخت رو فرض بگیرید حق و شفره
بس خود نخونه
و اینا احسن همین احسن کلی لذا میگن هم قشوفه یه نسبت هست یعنی درخت یه چیزه درست شد؟ این هم قشوفه
اصلا نه همه قرار نسبت درخت باشه
اضافه درخته اضافه
درخته خود درخت
شاخاش که نمیتونه فرد کنی از درخت که
اشکال نداره
وقتی شاخاش بریده درخت هم نیست
خب نه عرض من اینکه شما وقتی میخوای این اضافه نسبت رو برمیداره نسبت رو که همون درخت واحد گردین درخت رو برداریم باز نه این بگیم خب این درخت ما اون شاخش رو برداریم
تحقیق اینا گفت تحقیق ابتدا میگه درخت یه چیزه درست؟ تو قبل از تحقیق میگن این درخت از شفعه یه وارث چکا میکنه میگه من دستم از درخت دستم رو باز کردم خودم از طرفی از خارج کردم دست من به این شاخه بود درخت حق و شفعه مال ما بود ورثه من دست خودم رو گرفته بودم به شاخه ای باز کردم قبل از تحقیق ها درست شد؟ از تحقیق چه میگن؟ میگن نه درسته که درخت یه چیزه و همه شاخه ها رو گرفتن کسی که اسقاط حقش میکنه به جای اینکه بگه دستم رو باز کردم میگه دستم رو به شاخه گرفتم شاخه رو از درخت میبرم قطع میکنم یعنی اون اضافه ای که به من داره این سری هم میگن اضافه تو الی نفسه این درخت واحد اضافه ای داره به اون برسه اونو کار من با اون ندارم اون شاخه ای از این درخت که به دست منه اینا بریدم حالا اینا الان این را با این فرض یا ردش کنید یا بگید عبارتشون این نیست عبارتشون اینا میخواه بگه یا نه
عبارتشون
نه میخواه بگن اشکال به محتواش داریم یه وقتی میگید اصلا این
ما این الان تحقیق شما رو که تبیین کنیم خلاف هر دو بالاتون میشه خلاف ادعای بساطت و وحدت حق میشه
ما
که ما این الان تحقیق رو همینطوری میفرمایید
ما میگیم حق شفعه بسیطه یعنی چی؟ یعنی دو تا درخت کنار هم نذاشتیم دو تا درخت کنار هم نذاشتیم بگیم یه درخت برای این وارث درخت دوم برای اون وارث بسیطه نیم یعنی حق و شفعه یه درخته
واحد.
اما مال پنج نفره که درست شد؟ یعنی همین چیز واحد مال پنج نفره ابتدا چی میگن؟ میگن که چون این یک چیز واحده پس تنها راهی که مفروضه اینه کسی که میخواه اسقاط حقش بکنه میگن دست ادا ول کن برو خودت از طرفیت نسبت خارج کن دست ادا ول کن برو باز کن ول کن دست ادا برو اسقاط نیم در عد تحقیق میگن نه چرا بگیم حتما دست دو باز کن برو میگه من دست گرفتم به شاخه خودم شاخه خودم رو قطع میکنم از درخت ولی زام لازمشم این ادام بعدن اعمال حقش رو فکر تنگ میشه اگه این لازمه رو داشته باشه لازمه عد تحقیق اگه شما بگید بعد حتی یکی از ورثم اعمال حقش رو فکر بکنه کلش رو شریک باید بهش بده درست شد؟ این خلاف از تحقیق میشه چون بخشی از شاخش بریده شده با بساطت اگر بگید معناش اینه او که حق خودش رو اسقاط کرد اسقاط کنه یکی از ورثه کافیست بیاد تمام حق و شفعه رو اعمال کنه بگه کل سهم مورث منو به من باید بدید درست شد اگر اینجور باشه اون بساطت که مقصود شماست که تحافتم پیش میاد نعود الی قبل تحقیق قبل از تحقیقش اما ایشون با تحقیق بگن نه این اضافه خودش از این حق واحد برمیداره لازمش هم تبعوض به این معناست نه تبعوض یعنی چند تا حق کنار هم بود الان دیگه وقتی میخوان اعمال کنن خود اون شریک فقط میگه آقا شما دوتا وارث بودی نصف حق مبارس دا من میرم میفروشم به دیگری چون حقش اسقاط کرده نصفش تو دو اعمال شفا کن این مال قبل است چی تحقیق که بعد از تحقیق که ایشون میگن تبعوض بردار اما اگه قبل از تحقیق باشه نه یکی اسقاط کرده بکنه اون یکی میاد حقم بسیطه میگه من کل سهم مورث مال من پولش هم میدم بشه
شما باید تصویر تجزیه فرمودید که
یه درخته نه دو درخت.
بله.
آقای اشکالی اینه که نه ما میگیم یک درخته، اما تصویر تجزیه بینه که این درخت شما چهار جز تصور رو یک تنه با سه تا شاخه که تر
افراد اینا شعوناتشن.
نه شعوناتشن یک درخت کسی ایشون هم نمیخواد بگه که حق دوتایه، میگه حق یکیه اما تجزیه برداره، یعنی یک شیه اما قابل تجزیه است، نه که دوتا درخته دوتا حق. دوتا حق درسته به ازای هر جز حق واحدی هست، ولی ایشون میخواد بگه یک شیه اما قابل تجزیه است.
خب این که اشکال
ایشون هم اشکال ایشون هم همین
اشکال ایشون هم که عدول هست مطلب قبلی
ایشون هم همین
اگه این خدا اگر همه حقشون اثبات کنن پس درخت باید باقی بمونه. تو مثال شما فهمیدید اگر همه حقشون اثبات کنن، یعنی من هر زمینه میخوام میگم بعد یه جور اون رابطه نسبت رو فرض کنیم که هر کدومشون توی وجود آمده این درخت صحیح باشن، این درخت همون حقی که ثابت آمده پایین پنج شعره بشه، نه از بیرون از محیط درخت پنج نسبت پیدا بشه.
خدا هم شاخ ها مورد میشه دیگه این درخت نیست.
نه پلاستیکی چیزی بیاد جلو، درست شو؟ یه چیزی در نظر بگیرید که سه چهار تا میله اینجوری به صورت یک کره در آمده باشه، هر کدوم از اینا دست که به نحوی که هر کدوم از ریشه خودش را قطع کنه تا ایشی چی نمید. این من که گفتم دراغ یه مثالی بود برای اینکه توضیح بدم که چطور یه چیزی میتونه واحد باشه اما شاخه ها داشته باشه. دیدید توپا رو ندیدید؟ توپا هست که مرکزش چند تا چیز به هم دیگه جوش میخوره، برای اینکه
توپایی که میچسبه
میچسبه مرکز همه اینا در مرکز به هم میرسن، هر کسی هم سر یکی از اینا رو گرفته، این توپ واحده یا نه ولی یه توپه، هر کسی هم به دست، این که آخر کار همه ببارا هیچی تاش نمیمونه. اون حالا مثال بود از باب اون از که میخواستم وحدت رو نشون بدم. اما اون که تبعوض شما میفرمایید تبعوض خوبه، الانم من تبعوض به معنای تشعون بهتر از تشعون بهتر از تبعوضه، اون بعض تحیص. یه معنا داره بله
تحیص
هم خیلی خوب تشعون هم هست تشعون تحیص تازه تشعون بالاتر از تحیصه از نظر لغوی هم حیث برای مکانه، حیث رو اصلش برای مکانه، برای زمان هم ممکنه ولی اصلش برای مکان. تحیثه یعنی در یه جای تحیزه و تحیثه حیز و حیث هر دوش مکن نظام و تحیثه یعنی یه جای قرار گرفت، میگیم این یه حیث داره و یه حیث، یعنی یه جای خودشا داره اونم جای خودشا داره. اما شأن در لغت عرب خیلی زیباست، جمجمه انسان از 22 تا استخون تشکیل شده، اگر مال گوسفندم ببینه همجوره، یعنی بچه که دنیا میاد اول جمجمه او خدا رحمتش کنه آقای دکتر میگه وقتی میخواد دنیا بیاد این قدر این قزروف های جمجمه نرمه که برای دنیا اومدن مادر اذیت نمیشه، اذیت اصلی زایمان داره ولی اینجوری 22 تا اینا میرن تو هم اینجوری یه دفعه کوچیک میشن تو مسیر بیرون آمدن، به محض اینکه جمجمه طفل از شکم مادر میاد بیرون دوباره برمیگردن، چه قزروفی هم هستن مثل فنه برمیگردن سر جاش. 22 تا ایناست که اگر الان جمجمه هایی رو عکس جمجمه ببینید کاملا ردای این 22 تا اسخو معلومه،
بعد محکم میشه
نه اینا تا آخرم فقط محکم بله به هم وصله،
چون الان یکی نمیشه بزرگ میشه دیگه قابل جمع شدن نیست دیگه، این که میخواد
قابل جمع شه استخون صفر میشه اما این شئون باقی میمونه. یعنی الان شما گوسفند را کله پاچه دقت کنید رداش و خیلی ندیدید تا حالا
توفیق
نیست نگاه کنید ببینید ولو توفیق خوردن شد برای دیدنش نگاه کنید لاره جلل خال و خیلی جالبه عرب به این استخونایی که اینجوری دست به دست هم میدن یه جمجمه محکم درست میکن به هر کدوم استخونا میگه شن لذا کلمه شأن رو که در این مطالب دقیق علمی به کار میبریم از حیث همه اینا لطیف تره. شؤون، شؤون یعنی اون قدر واحده ولی در این حال شؤون داره. شؤون ولی واحده، اصلا نمیشه بگن چند چیز. بله؟
استخوناش میگن
شأن. بله، 22 تا شأن داره. تو لغتش نگاه کنی زیباست، استخوان‌های جمجمه که این قطعاتش که به هم دیگه همچون هم محکم به هم تشکیل میدن، که جمجمه ای که مثلا سالهاست وفات کرده به صورتی استخوان بیرون میارن، شما نگاه کنین رد دارو میتونید ببینید، اما باید در چه شرایطی باشه که بعد یه دفعه از هم جدا بشن. وقتی جدا میشن میبینه ها اینا کاملا یه استخوان نبودن، خدا متعال از روز اول یه جوش عجیبی داده بوده به اینا. زیبایی لغت عربه به این استخوان ها میگه شأن. پس شأنه یعنی جمجمه. جمجمه هست چند تا نیست که، جمجمه یک واحد، اما در این حال استخوان ها شؤونات بود. خیلی از این حیث جالبه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.